ملاحظه کنید که در فاصله تخلیه ایران از قلعه اتحاد جماهیر شوروی و بعدا حل مسئله آذربایجان تا اون زمانی که بنده برگشتم، صورت وضعیت قدرت های سیاسی در جامعه از چه قرار بود؟ اما ببینیم که در مجلس و در دولت این وضع از چه قرار بود. در هیئت حاکمه ایران قوای محافظه کار اکثریت داشته و انتگریست ها تودهی ها و جبهه ملی اونها در اقلیت بودن و اجتماع کنم اصلا تودهی ها بسید که در مجالس بعد اصلا نمایی رو نداشتن، در این خاطر که در سال 1927 اینها به مناسبت سوءقصدی که برای شاه شد و اینا متهم بودن و بعد معلوم شد که اتهامشون هم صحیحه و هیچ واقعا تا مدتی کسی معلم کرد گفت دولت ساخته و این اتهام صحیح است و دانشون درسته و در صورت مثل اینکه توده ها در پارلمان نمایندهی نداشتند و جبهه ملی و هواخواهان دکتر مصدق حزب ایران و اشخاص دیگری که برای پیوسته بودن به راه مصدق اینها در پارلمان در اقلیت بودن ولی که نیروی محافظه کار در اکثریت بود. در این موقع یک مسئله مهمی در مقابل ایران قرار داشت، در مقابل ملت ایران، در مقابل دولت ایران، در مقابل حاکمیت حاکم ایران قرار داشت و ما مسئله استعفا حقوق ایران در مقابل شرکت ملی نفتی ایران انگلیسی. یه مطلب تاریخی، یه مطلب اقتصادی بایستی به تفصیل و با اتکا به مدارک و اسناد روش صحبت بشه و چون اسناد مدارک الان در اختیار من نیست با دقت و صراحت نمیتونم صحبت بکنم. اونچه که مثلا این است که شرکت نفت ایران و انگلیس در بهره‌برداری از منابع نفتی ایران در جنوب حقوق استحقاقی ایران رو به درستی نمی پرداخت. این که میگم حقوق استحقاقی، این کلمه استحقاقی رو شما حمل نکنید، یعنی حقوق استحقاقی به موجب قرار داد، استحقاق واقعی منظورم هست، یعنی واقعا از این منابع سرشاری که در خوزستان وجود داشت و شرکت نفت ایران و انگلیس ازش بهره‌برداری میکرد خیلی کمتر از اون که دریاداری انگلستان، خیلی کمتر از اون که شرکت نفت ایران انگلیس ازش استفاده میکرد، خیلی کمتر آید ملت ایران میشد و واقعا در ارتباط با شرکت نفت ایران انگلیس ملت ایران مغبون بود. البته اینجا بایست یه موضوع بزرگ رو عرض کنم که ورود روسا هم در صحنه تحصیل امتیاز یک تحریکی بود و یک موضع شروعی بود برای سیاستمداران ایران که در مقابل شرکت نفت ایران و انگلیس قیام بکنن و مطالبه حقوق بیشتری برای ملت ایران بکنه. مدتی این مسئله مطرح بود، البته چون دولت ایران تحت تأثیر محافظه‌کارها بود و محافظه‌کارها حکومت ایران رو اداره میکرد در اختیارشون بود که تو بگاهشون میگفتند مرتجع، نام محافظگاران رو میگفتند مرتجع دیگه. اینها در راه هایی که اعلامه میکردن و پیشنهاد هایی که در تماس با انگلیس ها و نخره یه آدم صحبت میکردن، این راه های راحل های قاره کننده ای نبود. یعنی این واقعش این است که در فقط در مقابل جنبه های افراطی اون صفحه افراطیون پیشنهادهای قابل توجه نبود، اصولا واقعا قابل توجه نبود. و بعد اینجا بایستی بگم که نمایندگان محافظه‌کارهای ایران که کار دستشون بود اصول شاید میکرد، شاید با یک جسارت بیشتری در مقابل انگلیس ها قرار نمی خودشون قرار نمی گرفتن. البته ملاحظه کردن، بتارت به خرج دادن، اطراف جوانب رو نگاه کردن، امکانات رو ورانداز کردن، بر اساس امکانات آدم با طرف رو برو شدن و چونزه این حرف سیست. اما برها در این حد هم اینها با شرکت رفت ایران انگلیس مقابله نیکن و هم مطلب اونجا بود که نیروی مقابل و نیروی که در مقابل محافظه‌کاران بودن بیشتر به خودشون جرأت میدادن و در مقابل مردم، یعنی به اتکای مردم، جرأت داشتن که جسورانه تر به هیئت حاکمه ایران بتازن و جسورانه تر مطالبه حقوق بیشتری برای ملت ایران بکنن. البته در این گفتگوها و در مطالباتی که فرونت ضد محافظه‌کار در مسئله نفت داشت، چون در خارج هم انعکاس داشت، مردم تأیید شده بودن و مردم به هر حال تأیید میکردن یک جسارت بیشتر رو در مقابل کمپانی نفت ایران و انگلیس. و شاید در همین مسافه هم بود که انتگریست ها تمرنستند و زمینه مساعد رو به وجود بیارند وقتی که رزم رو کشتند بتونند به خیلی تماسیلی که قاتلش بود از مجازات معاف بکنند. و حتی همین زمینه موجب شد که بعدا مصدق با وجودی که اکثریت نداشت در مجلس، ولی که انعکاس صداهایی که این گروه در خارج داشتن و تعیینی که مردم برای فشار به انگلیس ها مخصوصا داشتن موجب شد که همه اکثریت مصدق رو دعوت بکنه به کار، اکثریت لیدر اولیت رو دعوت میکنه به نخست وزیری. حالا من فکر میکردن که مصدق رو در بوم بست بیزن. بعد حالا در مقام داستان دفت و اقدامات دکتر مصدق و اون جبهه نیستم، فقط منظورم این بود که قوای اجتماعی رو بیان میکنم. وای اجتماعی ذکره بکنه این اشاره هم که این کردم به کار نفت، خواستم بهتون نشون بدم که چرا جبهه مقابل محافظه کارها یک رونق پیدا کردند. خب حالا بعد آمدم از خارج، قوای اجتماعی از این فراره با به نظر گرفتن این مطلب که جناح مخالف محافظه‌کار شکست خورد. بله، در این شرایط من بایستی راه خودم رو انتخاب کنم. اما قبل از اینکه توضیحی بیشتری راجع به چگونگی انتخاب راهم و محاسبه‌ای که کردم توضیح بدم، یک چند مطلب دیگه هم هست ضروری قبلا بیان کنم. حتی مشاوران من گفتم که رؤسای ایلات اپورتونیست هستند، برای خاطر اینکه اونها فقط به جایی پناه می بردن که بتونن خودشون رو حفظ بکنن. اونها در جناح محافظه کار نمی تونستن راه داشته باشن، برای خاطر اینکه همکاریشون با محافظه کارها ملازمه داشت به اینکه اونها تسلیم نظم باشن، و اونها طبیعتشون تسلیم نظم بودن نبود. بنابراین در جناح محافظه کار قرار نگرفتن. حالا به مثالهای قبل از شهریور بنده کار ندارم، سابقا مفصل صحبت کردیم که رضا شاه با اینا چه معامله کرد. اما سالهای بعد از شهریور، خب یکی چند سباهی اینها آلمان ها رو در آغوش خودشون داشتن، مخالف دولت و برخلاف نظر دولت، و بعدن هم آمدن به حزب دموکرات قوام السلطنه که اون هم یک جنبش غیر محافظه کارانه بود پیوستند. اونا برای خاطر اینکه فکر میکردن در آغوش قوام السلطنه حفظ میشه. بعدم جبهشون تغییر دادن مثل خیلی ها، و آمدن رفتن با جبهه ضد محافظه کار، و ما همکاری دکتر مصدق شروع کردن به کار کردن. و این هم باز یکی از انتقادهایی هست که متوجه این جبهه هست، یه جبهه‌ای که به هر حال کمپوزانش و ترکیبش نسبتاً از افرادی هست که مترقی هستن، جوانهایی هستن که درس خوندن، جوانهایی هستن که بستگی های محافظه‌کارانه ندارند. اینها چطور ممکن است که با رؤسای ایلات با اون طبیعت خاصی که دارن همکاری کنند؟ چطور همکاری را میپذیرند؟ ما هم اشتباه میکردن، همونطور که خود قشقایی ها اشتباه میکردن و فکر میکردن در آغوش اینها حفظ میشن، بدون اینکه متوجه باشن اینها به هر حال یک عاقبتی برای اینها نمیتونن داشته باشن. نیروی مترقی برای رئیس این نمیتونه یه عاقبتی باشه. اونها هم بایستی میدونستن که با نیروی این، از نیروی این برای پیشرفت کاراشون نمیتونن استفاده کنن. اصلا همکاری و بستگیشون با این در نظر تودهی که به هر حال پروگرام و ترقی رو استقبال میکنه و قبول میکنه، همچنین با حسن قبول تلقی نمیشه. این یه مطلب بود خواستم از اون رو بکنم. مطلب دیگه این است که این فرونت ضد محافظه کار در تاکتیک های خودش و در روش خودش یک رویه رو اتخاذ کرد که با حیثیت شاه موافق نبود. بعد حالا به مباحثات قانون اساسی کار ندارم که شاه تا چه حدودی مطابق قانون اساسی میتوانست در کارها مداخله بکنه، اما یه مطلب بود و اون بود که به هر صورت چون یک نیروی ثابتی بود، یک موضع ثابتی بود، ما بایستی بهش حق میدادیم که که نسبت به سرنوشت مردم و نسبت به آینده مردم بیش از سایرین حساس باشید و بیش از سایرین توجه داشته باشید. برای خاطر این که در یک رژیمی که دولت ها موقتی هستند، به هر صورت اشخاص نمیتونن به اندازه ای که یک مقام ثابت خودش رو درگیر مصلحت و منافع مردم میدونه و اندازه درگیر مسائل مردم باشه، خصوصا اگر کسی که مخمصه سلطنت رو برای حفظ تمامیت ارضی ایران و پرهیز از تجزیه ایران پذیرفته و قبول کرده بود، اونی که بهتون عرض کردم. برحال البته مسئله گرد یه مسئله بود که با البته تبلیغات و مخصوصا تهییجی که در احساسات عمومی از طرف جناب ضد محافظه کار به وجود آمده بود به ملی شدن نفت منتهی شده بود، ولی برسومت بعد از ملی شدن بایستی با در نظر گرفتن استعداد، با در نظر گرفتن موقعیتی که در دنیا برای ما وجود داشت، امکاناتی که بود یا نبود، یک راه حل متینی اتخاذ می شود. متاسفانه یک نوع لجبازی هایی ایران رو از رسیدن به یک مقصود متعادل و ممکن دور نگه داشت. همه ایرانی ها رو از این بابت نگران بودن، ولی باید قبول کنیم شاه که در یه مقام ثابت سرپرستی تمام دستگاه های مملکت بود، به اون باید حق بدیم که بیش از همه نگران باشه. در ارتباط با این مطلب یه مطلبی خاطرم آمد که از نظر تاریخ اهمیت داره. در سال 1973 بود که در نتیجه کوشش شاه در عرصه بین‌المللی قیمت نفت بالا رفت. حتی شاید مقتضیات بین‌المللی هم کمک کرد، ولی به هر حال سهم شاه در افزایش قیمت نفت برای تمام کشورهای تولید کننده نفت نبایستی فراموش کرد. خیلی محسن. و این توفیقی که برای تمام کشورهای اوپک در رأس کشورهای اوپک ایران پیدا شد که قیمت گذاری نفت به دست کشورهای تولید کننده نفت افتاد و قیمت نفت از 4 دلار به 11 دلار 12 دلار رسید، خب موجب تحسین و خوشبختی همه عناصر وطن است قرار گرفت. خاطرم میاد که در همین ایام یک روز جمعه صبح بود، بعد از راه پیمایی مراجعت کردم، بعد عادت داشتم روزهای جمعه در تهران میرفتم به خارج از شهر، گاهی اوقات میرفتم به سمت امید و درکه و هفت هوز و تا اون بالاها میرفتم. یک روزی در قبل از ظهر از این گردش صبحانه برمیگشتم، در اسنای را برخورد کردم به مرحوم ارسلان خلدبری. مرحوم ارسلان خلدبری وکیل دادگستری بود و با مصدق در اون موقعی که مسئله نفت مطرح بود همکاری داشت و در قضیه هم چون به اون نسبت تصدی که من در وزارت دادگستری داشتم با من تماس داشت، خب یک واسه نظری با من داشت و با من محبت داشت. بعد اون روز صبح وقتی برخورد کردم واسه عرصه با من خلط داریم ایستاد و بعد از احوال پرسی و عرض کنم که تعارفاتی که مرسوم هست در ضمن برخورد اشاره کرد به همین توفیقی که برای مملکت ما او هم در نتیجه مسائی شاه پیدا شده. گفت که من در ارتباط با این توفیق یه خاطره ای دارم که بایستی برای شما بگم، اهمیت داره. خب خیلی خوشوقت شدم که میخواد خاطراتش برای من بگه. گفت که وقتی که دکتر امینی قراردادی رو که با کنسرسیوم بست برای بهره‌برداری از نفت و فروش نفت و قرارداد آورد به مجلس، شاه من و دکتر جزایری رو احضار کرد. البته هر دو اینها وکیل بودن. خب منظور شاه از این بود که اینها رو متوجه اهمیت مطلب بکنه. خب شاه به ما گفت که شما فکر نکنید که این قراردادی هست که مقبول منه، من راضی هستم. به هیچ وجه من از این قرارداد راضی نیستم. خیلی بیش از این ما حق داریم. اما چه کنم، ما در مریض خانمون آسپرین نداریم. اگر یک هواپیمای قارقارک افغانستان بفرست روی سر سرخس، ما وسیله دفاعی نداریم. برای من ناچارم این قرارداد رو اجمالاً قبول کنم برای اینکه کارا به را بیفته تا بعد ببینیم خدا چه میکنه و چه کار میکنه. این حرف رو اصلاً قرمانی من برده زد و باز در تکمیل این خاطره یک چیز دیگه هم باید بهتون بگم. بنده همین سال آخر سلطنت شاه یک روزی پیشش بودم صبح به یک مناسبتی این قصه ای که ارسلان برم گفت نقل کرده. ارسلان دو سه سال پیش مطلب رو برای من نقل کرده بود. سال 1973 بنده 1977 مطلب رو برای شاه باز بزن کنم. وقتی که این قصه رو برای شاه گفتم گفت که من که همه مطلب رو برای نگفتم، حالا بقیه مطلب رو به تو میگم که تو بدونی. بگوارد اون موقع نمیتونستم یه حرف بزنم. گفت از همین قرارداد کنسرسیوم رو به شرطی حاضر بودن با ما امضا بکنن که مجریش یه شخص معینی باشه. منظورش امینی بود. یعنی تازه این قرارداد رو به شرط این که مجریش امینی باشه با ما امضا بکن. بله به هر حال منظورم این است که احساس مسئولیت و به هر حال متوجه به مصلحت مملکت رو از نظر پادشاه بخواستم براتون بیان بکنم. خب حالا بنده آمدن یه نیروی محافظه کاری هست که به هر حال شاه بهش تکیه داره و شاه رو تایید میکنند. یک نیروی ضد محافظه کاری هم هست شکست خورده، ولی به شکستش برای برمیت نداره. مسئله این است که اینها با رفتار و رویه ای که سابقا داشتن و تیم اپوزیسیون برایشون من نمیتونستن قائل بشن. اینها ضد رژیم بودند، اینها میخواستن شاه بره و یک ترتیب دیگری اداره مملکت پیدا بکنه، اینها ضد رژیم بودن، اپوزیسیون نبود. بعد در مقابل یک نیروی محافظه‌کار بودن و یک مجموعه از نیروهای ضد رژیم بودن. این مجموعه ضد رژیم حزب توده بود، انتگریستان بودن و دار و دسته جبهه ملی و همکاران که وسط و رؤسای ایران. خب من که رئیس ایلا نبودم، بنابراین در جمع رؤسای ایلا نمیتونستم وارد بشم، محلی نداشتم. اما بگونه انتگریستان، توده ای ها و دار دسته این جبهه ملی همراه دکتر مصدق. انتگریست هم که نمیتونستم باشم. توضیح دادم بهتون اعتقاد من راجع به اسلام چی هست، به تفصیل براتون گفتم که من اسلامی رو بهش پایبند هستم، معتقد هستم که مخالف ویولانس و خشونت. من اسلامی رو بهش معتقد هستم که هیچ کس بنام اسلام نمیتونه حکومت بکنه. من اسلام رو بهش معتقد هستم که هیچ کسی نمیتونه امر معروف بنام اسلام بکنه و هرهی از منکر بکنه که در این عمل کارش به خون ریزی بکشه. برحال متعصب و خوش و کور و منجمد هم در فروعات اسلامی نیست. فروعات رو معتقدم که با مقتضیات زمان این استعداد در اسلام هست که تغییر بکنه. و برای انتگریست نویست میمونه حزب توده و دار دسته جبهه ملی. اما حزب توده، تکلیف من با حزب توده روشنه. من حزب توده رو شناختم، من حزب توده رو به این ترتیب شناختم که اساسا مدیرانش این جنبش رو به عنوان یک جنبش مدرسک و وسیله اجرا مقاصد شوروی در پهنه بین‌المللی اداره می کردند. و اگر خودشون هم نمی دونستن من این رو درک کردم. بعد مطلب رو درک کردم دارم که اولا حزب توده بیرد اسم خودش رو گوشته، حزب توده اسم کمونیست. و من اصولا با کمونیسم مخالفم، برای خاطر اینکه کمونیسم انسان رو در حکم شیء و ابزار تلقی میکنه و من برای انسان در حد روحیت اعتبار قائل هستم. من انسان رو نمیتونم به عنوان یک شیء و یک ابزار تلقی میکنم. انسان خیلی میتونه بالا بره و از انسان خیلی بالا هست، استعداد خیلی بالا داره. سوسیالیست هم نیست، برای اینکه سوسیالیست البته اقدامات سوسیالیستی رو میپذیرم. عدالت اجتماعی، کمک های اجتماعی، اسورانس ارز کنم که اسورانس مرضی از بیماری، اسورانس پیری دارم تا رو قبول دارم. اما سوسیالیسم به عنوان این که ابزار تولید دست دولت باشه، اقتصاد اساس کلکتیس باشه، ولی قبول ندارم، موفق نمیدونم. سنجاقه این که اقتصادش اقتصاد کلیتیس باشه این جامعه جامعه منحطی که ما که میبینیم، برای دولت که روی مکتب بخواد حکومت بکنه، اونطور که قبلا بهتون گفتم، این دولت دولتی نیست که بتونه رعایت آزادی افراد رو بکنه. در یه همچین جامعه ای که دولت سوسیالیست وجود داشته باشه، آزادی وجود نداره. اینها حرف نیست، تبلیغ نیست، عملا میبینیم. اما حزب توده غیر از اینکه حزب توده نیست، و اگر یه وقتی موفق میشد برای حکومتی رو که تشکیل میداد حداقل هدفهای سوسیالیستی داشت، این که به جای خود. اما اساسا حزب توده هیچ وقت موفق نمیشه که حکومت تشکیل بده و همیشه آلت هست. علتش این است که در تقسیم مناطق نفوذ در دنیا، تکلیف بعضی از کشورها که در نفوذ شوروی باشه معلوم، ولی ایران در منطقه نفوذ شوروی نیست. ایران جزء مناطق آزاده و همبستگیش با تمام کشورهای آزاد این آزادی رو حفظ میکنه و تأمین میکنه. که ما این که دیدیم وقتی روسا اصرار داشته در ایران بمونن، همون همبستگی ایران رو نجات داد. و روسا میدونن هیچ وقت، مگر اینکه یه حوادث مهم به بین‌المللی اتفاق بیفته، هیچ وقت ایران یک حکومت دموکراتیکی خلقی که در حوزه نفوذ اون را باشه نخواهد شد. بنابراین توده ها هیچ وقت این توفیق را نخواهد یافت. کما اینکه تجربیات متعدد در طول تاریخ شده و اینها همیشه رسیدن به موقع قدرت، ولی همون موقع بود که موسا سرشو زده و همون موقع بود که موسا اینها رو نو دادن. همین اخیر رو موسا اخیر داستان ناخدا افزلی چی بود؟ بنابراین من تکلیفم رو حضب توده معلوم بود، یک دستگاهی که آمارت غیر باشه و وسیله که شانتاج یا دولت دیگه در عرصه بیدن رو باشه رسد، بعدی که نبتبرم در اون دستگاه کار بکنم. خب ببینه داردسته یه دکتر مزدان، اما داردسته دکتر مزدان خلا البته شکست خورده رفته، ولی مسئله شکست یک معیاری برای من نیست که به این جهن من ازش پرهیز کنم. من وقتی که دقت کردم در کار این رو درش برنامه ندارم، اینا فقط تنها برنامه این که داشتن این بود که یک مخالفت توأم با تعصب با خارجی داشته باشد و در واقع برنامه شون ارائه یک تعصب با خارجی بود. البته هیچ وطن پرستی نمیتونه با خارجی رفتارش طوری باشه که منافع وطنش رو از دست بده. و برای همه کسا مشکلی که خارجی وقتی که با انسان روبرو میشه، با مملکت دیگه خارجی میشه، برای این است که منافع بیشتری ببره. در مبادلات بین المللی همیشه کشورها کوشش میکنن بیشتر ببرن کمتر بده. در همه این مواد رو بابای آدم باید حواسش جمع باشه. اما آدم یک موضع متعصبانه ضدیت با خارجی رو از خودش نشون بده در عالم، این خیلی مسخره است. تقریبا که الان دولت فعلی همین کار کرده و چه بنبست های متعددی در عالم برای خودش درست کرده. آدم نزاکت رو حفظ میکنه، منافع ملی خودش رو حفظ میکنه. حالا منظورم این است که اینها هم دار دسته جبهه ملی غیر از ارائه تعصب در مخالفت با خارجی چیزی که از خودشو ظاهر نکردن هیچ خواهی فلا نف ملی بسیار خوب کنسیون فرمول خیلی خوب ولی خب بالاخره این نف باید استخراج بشه نف باید فروش بره ما هم در اون موقع متاسفانه به قدر کافی نه قرابل استخراج داریم نه وسیله فروش داریم نه نفوذی در بازار داریم دیگه که باید بدونیم که باید به یه شکلی حالا که تونستیم موفق شدیم افتون را به اتکار ملن که چیزا مخالفش نبودم همه موفق بودم به اتکار ملن یعنی همه جا دنیا چون دیدن ملت میخواد نفت ملی بشه همه جا دنیا به ما حق دادن گفته ملت ایران میخواد نفتش ملی بشه باید بشه خب به صورت عقلانی ممکن بود کنار آمد و مسئله تولید و بهره برداری رو به شکل معقولی که متضمن منافع ایران باشه ادامه داد و به تدریج هم بهبودش داد اگر این رو در نظر گرفته بودن ما ناچار نبودیم تسلیم اون قرارداد خصوصی رو بشیم و قرارداد خصوصی رو قرارداد خوبی نبود و در نتیجه لکبازی کار به یه جا رسیده که ما مجبور شد حالا بعد در مقام مقایسه نیستم و در مقام محاکمه کار نفت اونها و رفتاری که در مسئله نفت بعد از بلدیشتن کردن نیستم اما مطلب این است که اینا برنامه نیستن نظر سیاسی هم ما برازه کردیم که اینها که استبدال قانون اساسی رو بهش علاقمند نیستن اما بریم بنده اینها رو هم چون چیزی در آستینشون نمیدیدم برنامه در آستینشون نمیدیدم این است که اینها رو هم بمیتونستم بهشون توجه بکنم البته این مطلب رو بهتون بگم اینها هم در مخالفتشون با شاه نقطه نظرشون این نبود که واقعا اختیارات کارها به دست نمایندگان ملت باشه مسئله این بود که میگفتن شورا باشه نیخه مصدق باشه مسئله این بود برای خاطر شما مرازی کرده که وقتی مصدق رئیس وزرا بود اختیارات از پارلمان گرفت که شخص خودش قانون بزنه بکنه تا اون اختیاراتی که از پارلمان گرفت به چه صورت بود و پارلمانی که مرعوب و مرزوب بود در اون شرایط هرچی میخواست میداده بهش اون اختیار گرفت بود که من خودم قانون امضا بکنم قانون نمیسه باید دارم شخص خود دکتر مصدق خب بنابراین شما که این کارا نمی کرد شما برحال نه فقط زمان راه میکرد تا یه حدودی هم واقعا پارلمان تا یه حدودی موجه خیلی بود پارلمان همه کار میکرد و خیلی قوانین رو پارلمان میزن شما فقط این اندازه دخالت در امور داشت که میخواست وزران خودش انتخاب کنه رئیس وزران خودش انتخاب کنه دولت از طرف اون انتخاب شده باشه الان در کار مجلس دومون شما دخالت میکنه برام از اون نیست که تازه در همین مثل اختلافی که بگفتن که شاه سلطنت نکنه و حکومت نکنه به اون اصلی هم که این ادعا از روش برمیخواست میگفتن حکومت حکومت ملت باشه و پارلمان باید حکومت کنه و قانون گذار پارلمان باشه به این اصلا که وفادار نبوده که میگفتن که شورا باشه شورا لونه باشه لونه سرخربان باشه یا نباشه اصلا و بساطه هم میکنه باشه تازه بدتر از این قرار و برای مراقه این یه وجود داشت البته بعد وفاداری مصدق رو در حفظ و سیانت منافع مملکت و منافع ایرانی ها در مقابل خارجی در حال مشاهده کردیم رو من تایید میکنم، رو تقدیر میکنم، اما تأثیرش رو و برحال نداشتن برنامهش رو هیچ وجه تایید نمیکنم. و به صورت برای من مثل بعضی های دیگه یک مرشد و یک مریدی نیست، در کتاب حضورش رو در عرصه مقابله با دشمنان منافع مملکت و خارجی ها که حقوق رو عصب کرده بودن از ایش تحقیل میکنم، احترام میذارم. اما هم نداشتن برنامهش و هم وقتی که قبل هم حضورتون عرض کردم همکاریش با انتگریستان مصدق با انتگریستان همکاری کرد، کمایی که کسانی که مدعی ادامه راهش هستن بعدها با بازموندگان انتگریستان، بازموندگان نقاب صفوی که همین دالدسته خمینی و خلخالی را باشن همکاری کرد. من بعد برگشتم از اونتا و با این توضیح و تفصیلی که دادم حضورتون همکاری با رژیم رو چون در راه مؤثر برای خدمت به مملکت بود انتخاب کرد. البته در سطح محافظه‌کاران رو قرار نداشتم، دار دسته ای که محافظه‌کار بودن بنده رو در سرک خودشون قبول نمی کردن و بنده البته نقطه نظرم این نبود که از سیاسی با اون دار دسته همکاری کنم، ولی با رژیم اعتقاد داشتم که بایستی همکاری کنم و اینکه آمادگی داشتم خالصانه با رژیم رو کنم. بنابراین من بیشان هم با این حسابی که حضورتون عرض کردم که امیدوارم بیانم تمام محاسباتی که از نظر فکر و اندیشه کردم کافی بود برای که نشون بده واقعیتش رو، ولی بایستی از من مطلقا ملاحظات اپورتونیسم در این کار وجود نداشت، برای خاطر اینکه اگر واقعا نمیپسندیدم، نه اینکه در صدد همکاری با قوای مخالف رژیم برمیمدم، لاغمش این بود که تیار نمیدم، ولی که این اندازه فرماسیون داشتم که بتوانم در خارج زندگی کنم و در خارج کار میکنم. فرماسیون دانشگاهی به این اجازه رو میداد و اگر فکر میکردم راه راه خدمت مملکت نیست این کار میکردم، ولی که فکر کردم که راه همکاری و رژیم راه منحصر خدمت به مملکته و به همین جهت این راه رو انتخاب کردم و به شرحی که براتون خواهم گفت همکاری سیاسی رو با رژیم در یک راه معینی که پیش آمد شد البته و این پیش آمد شد البته یه شکل دیگری برای راه پیش آمد شد جناب پایمن افتاد از اون طریق همکاریم رو با رژیم شروع کردم.